بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث عبد صالح. عنوان جلسه آثار بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. معرفی حضرت ابوالفضل باید به دست مافوق ابوالفضل انجام بگیره. ما دون ابوالفضل او رو نمی شناسد و طبیعتاً هرچه در مورد اون بزرگوار گفته شود از ما دون حضرت عباس از شناخت خودش خبر داده است. از او هرچه بگفتند از کم و بیش نشانی داده اند از دیده خیش. وجود مبارک حضرت صادق فرمودند کان امن العباس نافذ البصیره سلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله الحسین و ابلا ببلاء حسن و مضا شهیدا. اولین معرفی که حضرت صادق در مورد حضرت ابوالفضل فرمودن آقا ابوالفضل نافذ البصیره هستند. بصیرت نور دل است، کما این که بصر نور چشم است، و اگر کسی صاحب بصیرت شد با نور دل حقایق عالم رو میبیند. البته کسی که نافذ البصیره هست نگاه او با کسی که صاحب بصیرت هست خیلی متفاوت هست. نافذ البصیره به مراتب نگاه او وسیع‌تر و دقیق‌تر و درست‌تر است. هر کس صاحب بصیرت شد به هرچه نگاه کرد همانطور که هست می‌بیند. خدا رحمت کنه مرحوم کربلایی کاظم رو که خدای متعال به ایشون در کنار یک امامزاده ای لطف فرموده بود و قرآن کریم رو به او اعطا فرموده بود. این بزرگوار آمده بود، آورده بودندش خدمت مرحوم آقای بروجردی و خیلی از علمای دیگر قوم که امتحان کنند ایشون رو که هیچ سواد قبلی نداشت و یک جا قرآن در اختیار او قرار گرفته بود. می گفتن کتاب مغنی که یک کتاب درسی ادبیاتی حوزه هست رو وقتی براش خوندن لابلاش کلمات قرآن رو می گفت این قرآن، اون کلمات که خوندین قرآن کریم نیست. گفتن از کجا شما تشخیص می دین؟ گفت وقتی قرآن می خونین از دهانتون نور میاد، من می بینم. این یه بصیرتیه که خدای متعال به او عطا فرموده. حضرت ابوالفضل سه امام رو خدمت کرده اند. یکی خدمت امام امیر المؤمنین، دوم خدمت امام حسن مجتبی و سوم خدمت وجود مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین سید الکونین. و این سه بزرگوار هر کدام بنابر روایت ابو خالد کابلی که از روایات های بسیار عمیق آل الله هست، هر کدام منشأ اشاعه نورند. به همین دلیل حضرت عباس صاحب بصیرت نیستند، بلکه نافذ البصیره هستند. نافذ البصیره یعنی یک نگاه بسیار دقیق، همچنین نگاه میکنه تا کنه وجود رو تماشا میکنه. فلذا حقیقت دین رو دیده است. حق این که حضرت رسول فرمودن از صلات و معراج المؤمن، حضرت ابوالفضل چون نافذ البصیره هستند وقتی کسی به نماز می ایستد حقیقت عروج رو می بینند. نه اینکه لفظ معراج در اختیارشون قرار گرفته. یکی یک احکام الهی به همون نحوی که پیغمبر اکرم بیان کرده اند مورد شهود حضرت ابوالفضل سلام الله علیه قرار گرفته. فلذا وجود مبارک سید الشهدا رو دیده اند، چون حقیقت حسینی در پشت این جسم مبارک مخفی است، حقیقتی است که هزاران مرتبه تنزل پیدا کرده، تنزیل پیدا کرده از تنزیل من رب العالمین. شما میگید علی، علی یه لفظه، میگید حسین یک لفظه، تماشای کمالات باطنی ابا عبدالله الحسین، کسی بتواند به باطن حسین ابن علی راه پیدا کند، این نافذ البصیره هست. این جور بصیرت داشتن، خدای متعال به او آثاری هم مترتب کرده. اگر کسی بصیرت پیدا کرد، اولین محدوده‌ای که خدا بصیرت می‌دهد بصیرت در دین است. در تعقیبات نماز در بسیاری از دعاها آمده، حتی در دعای ابو حمزه هم آمده است، شما هم از خدا خواسته اید، هر روز صبح هم می‌خواید. ببینید الان مفهوم بصیرت چقدر وسیع شد. بصیرت نور دل است، نوری است که تحصیلی نیست، هبه‌ای است، باید خدا هبه کند. البته من و شما اگر عمل کردیم هبه خواهد شد، اگر ما اطاعت از اهل و بیت کردیم به ما هبه خواهند کرد. راه هبه کردن بصیرت یکی اطاعت است از فرامین اهل و بیت و یکی توسل به وجود مبارک اهل و بیت است. باید در این خانه سر به آستانشون سایید، خضوع کرد، به برکت گریه ها و توسلات که بهترین مجرای علوم هبه ایست، به بنده و جناب عالی انشالله بصیرت داده بشه. به همین دلیل در تعقیب نماز صبح، چون صبح موقع تقسیم ارزاق است، بین طلوعین اگر کسی خواب باشد روزی او محدود می شود. آمد خدمت امام هادی گفت روزیم کم شده، فرمودن تو بین طلوعین می خوابی، بین طلوعین بیدار باش تا هم روزی مادید وسیع بشه، هم روزی معنوی تو وسعت پیدا کنه. اون وقت در دعا از زبان حضرت رضا هست که می خوانیم اللهم فجعل النور فی بصری. این نور بصر شهود رو می بیند، به تعبیر قرآن عالم شهادت رو می بیند، عالم الغیب و شهاده. فجعل النور فی بصری و البصیرت فی قلبی. اگر بصیرت در قلب آمد، اون وقت بصیرت در قلب عالم غیب رو خواهیم دید. دین عند الله هست نه عند الناس. در قرآن کریم فرموده است ان الدین عند الله الاسلام. دین مال نزد خداست. کسی که بخواهد بصیرت در دین پیدا کند باید به محضر خدا نگاه کند. فلذا درخواست بزرگی است و البصیرت فی دینی، یعنی خدایا حقیقت احکام رو به من نشون بده. در میان اولیاء غیر معصوم بودند کسانی که حقیقت احکام الهی رو مشاهده می‌کردند به فضل الهی. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه وقتی خدای متعال به ایشان بصیرت عطا فرموده است، کل وجود رسول الله رو، وجود نازنین امیرالمؤمنین رو تماشا کرده است. چه اثری داشته از این بصیرت؟ اولا بصیرت در دین وجود داشته و این بصیرت در دین که انشالله از کلمات خودشون میخوام خدمتون بخوانم، این بصیرت در دین زمینه ای فراهم کرده که حضرت ابوالفضل حقیقت دنیا رو تماشا کرده اند. در میان ائمه ما هیچ کس مثل امیرالمؤمنین ماهیت دنیا رو برملا نکرده اند، هیچ کس. به همین جهت اگر کسی مدتی با نهج البلاغه امیرالمؤمنین مأنوس باشه، آرام آرام رغبت او به دنیا کم خواهد شد. همین خاصیت برای نهج البلاغه کافیه. خدا میدونه اگر شب یه خط از نهج البلاغه رو، شب یه خطش رو، بیشترم نه، شما رو نهج البلاغه آروم آروم برین، کم 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 میبینین اونوری شدید. حالا این کلمات امیرالمومنینه. یه کسی چشمش به صاحب این کلمات باز بشه به نام حضرت ابوالفضل، دیگه دنیا برای او هیچ مفهومی نداره. حضرت ابوالفضل به خاطر نافذ البصیره بودن هم دنیا رو آنچنان که هست دیده اند و هم آخرت رو آنچنان که هست دیده اند. از کس دیگه نمیتونه با ایشون شوخی کنه، با ایشون نمیتونه بازی بکنه. بصیرت در دین اولین هدیه خدای متعال و حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، به برکت چه چیزی؟ به برکت اطاعت از امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین. شما هم اگر مطیع اهل بیت شدید، دربس مطیع شدید. دربس یعنی چه؟ یعنی وقتی فرمودن بعد از نماز صبح 100 مرتبه بگید، 100 مرتبه صلوات بفرستید، بگید سمعاً و طاعتا، امام صادق فرمودند. باب تفکرم اجازه دادن باز بشه. در طول روز کاسبیتون اینگونه باشه، در نماز شب اینگونه بگید، 7 مرتبه بگید هازا مقام العائد بکمن النار سمعاً و طاعتا. اطاعت قلبی، انقیاد، اطاعت خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اگر کسی اطاعت کنه، ان تطیعوا تهتدوا، خدای متعال هدایت میکنه. به کجا هدایت میکنه؟ به بصیرت هدایت میکنه. این حالا این قسمت رو چون توضیح دادم دیگه از سرش میگذریم. بزرگترین میوه بصیرت شبه شناسی است. کسانی که صاحب بصیرت شده اند، هیچ چیزی برای اونها مشتبه نیست. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای بهاءالدینی رفته بودند خونه یکی از رفقا در قم، بعد دعوتشون کرده بودند زور برای نهار. ایشون سر سفره نشسته بودند غذا بخورن، یه مقدار که نشسته بودند عرض میکنم از سر سفره عقب نشینی کرده بودند. بنده خدا گفت آجاق بفرمان، فرمودند که من این غذا رو نمیخورم. اصرار کرد. آقا فرمودن وقتی که این گوسفند رو میخواستن سر ببرن آبش ندادن. نمیتون فرمونه من از این گوسفند میدونین جایز نیست، ذبحش جایز نیست از نظر فقه. خب یه بصیرت خدا عطا فرموده. ایشون همونجا سر سفره فرموده بودن به بعضی از دوستان که چه علمیه که شما میخونید ولی نمیتونید ببینید این شبه ها رو. این نور لازم داره. اللهم فجعل النور في بصري والبصيرة في ديني كان امن العباس اموي ما عباس نافذ البصيره. حالا این آقای بهاءالدینی گوشت آب نداده رو مشاهده کردند. حضرت ابوالفضل در یه زمانی واقع شده اند که باید امام رو تشخیص بدن، حق رو تشخیص بدن، باطل رو تشخیص بدن. این مسئلهش خیلی مسئله بزرگی است. شبه اولین کسی که در عالم معنا از شبه پرده برداری کرده امیرالمومنینن. در خطبه 38 نهج البلاغه حضرت فرمودند انما سمیت شبهه لانها شبیهه الحق. به این دلیل به شبه میگن شبهه که شبیه حق است، باطله، ولی شباهت به چی داره؟ شباهت به حق داره. مثل حرفی که خوارج میزدن لا حکم الا لله، حضرت فرمودن که بله تعبیر نعم دارن امیرالمومنین، بله لا حکم الا لله وانتا کلمت حق یراد به حل باطل. ولی قرآن نفرموده از که لا امرأت الا لله ولا بدل الناس من امیر برن او فاجرن، مردم ناچارن امیر داشته باشن. درسته حکم مال خداست، ولی امارت که مال خدا نیست، امارت مال خلق خداست. این شبهه هستش، شبیه حقه. تشخیص شبهات بصیرت میخواد. حالا یه شبهات امروز تو اجتماع ما مثلا مطرحه، اینا شبهه نیست، اینا یه چیز سطحیه. این چیزی که ما داریم ازش حرف میزنیم خیلی عمیق‌تر از این مقوله هاست. حالا در کلام خود حضرت ابوالفضل میبینین، مشاهده میکنین. یا کاری که قرآن ها رو آوردن تو جنگ نهروان سر نیزه زدن، خب انسانهای ضعیف نتونستن تشخیص بدن. اتفاقا در اون جنگ هم حضرت سید جدا حضور داشتن هم حضرت ابوالفضل، چون آقا ابوالفضل در 3 جنگ با پدرشون همراه بودن، در جنگ صفین، در جنگ جمل و در جنگ نهروان. و در یکی از این جنگ ها یه شخصی است به نام اشعث. این چند وقتی جنگ معطل بود، به معاویه گفت ما دلمون لک میزنن برای یه جنگ. اون وقت حضرت اومد وسط لشکر رو صدا زد یا علی ما میخواییم بجنگیم، یکی رو بفرست ما با هم مبارزه کنیم و اینا. حضرت ابوالفضل و امیرالمومنین نقاب زدن، اون موقع 16 سالشون بود ابوالفضل سلام الله علیه، نقاب زدن فرمان عباس هم برو. اشعث آدم مغروری بود، تا دید گفت یه هل عیاذ بالله نستجیر بالله، پروردگار رو عفو بفرمایید، یه بچه رو فرستن تو میدون به بچه‌هاش گفت بریم. 7 پسر داشت، یکی پس از دیگری همه رو حضرت کشتن، میدن جلو، مقاتله تن به تن بود، از بین بردن همه رو. خیلی غضب کرد پدرش، گفت که تو کشتی جمعی اولاد من رو، حالا میکشم تو رو. گفت حضرت ابن بیا جلو. من جلو یه ضربه زدن از وسط دو نیمش کردن آقا ابوالفضل 16 ساله. توجه فرمودیم در این جنگ ها حضرت حضور داشتن و خود همین جنگ ها. و چیزی که خیلی جالبه، حضرت ابوالفضل وقتی پدرشون حمله میکردن به لشکر، چون تماشایی بوده جنگ کردن امیرالمومنین، سر مبارک رو میگرفتن پایین پشت گردن اسب، یه مرتبه میزدن به وسط قلب دشمن. حضرت ابوالفضل هر وقت پدرشون میرفتن تو میدون یه گوشه میستادن، فقط بابا رو نگاه میکردن. نحوه کارزار امیرالمومنین رو، جنگ کردن از امیرالمومنین یاد گرفته بودن. غیر از اون وراثت و روح حیدری که خدای مهربان در وجود ایشون قرار داده بود، فنون عملی رو هم با نگاه کردن، تماشا کردن دریافتن. چون تماشا خیلی چیز بزرگیه، برکات زیادی در تماشا وجود داره. بعدم با حضرت مجتبی بودن، حضور داشتن، اون انقیاد ایشون در مقابل امام مجتبی، بعدم در کنار امام حسین. من یه نمونه از انقیادشون رو بگم خدمت شما. روزی که بنا شد جنازه وجود مبارک امام حسن مجتبی رو بیارن کنار پیغمبر دفن میکنن، وقتی که عایشه مزاحم شد، مانع شد، نگذاشت، جنازه رو به فرمان امام حسین که امام زمان وقت شده بودن دستور دادن ببرن قبرستان رو بخیر. آقا شروع کردن جنازه حضرت رو پناه به خدا میبریم. چقدر واقعا انسان باید بیادب باشه این کلمات رو راحت بر زبانش جاری بکنه. جسارت کردن به بدن مطهر امام. حضرت ابوالفضل حضور داشتن، شمشیر کشیدن. سید شهدا متوجه شدن، فرمودن حسین عباس جانم، برادرم وصیت کرده است نمیخوام به اندازه یه بال مگسی کنار جنازه من خون ریخته بشه. چشمجی رو غلاف کردم. یکی الان اینجا میخونید ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. این اون روح حیدری رو در جنگ صفین یا جنگ جمل در نظر بگیریم که امان نمیده. اینجا حالا این روح تازه اون موقع 16 سال بوده، اینجا حضرت ابوالفضل میدونین امام حسین 10 سال امامت کردن، حضرت ابوالفضل اون موقع 24 سالشون بود، یک جوان رشید قوی، رشیق قوی. رشیق یعنی اینقدر بلند، رشید یعنی از نظر روحی و فکری، از نظر فهم و بصیرت، همینش که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم. در وصف مطیع ابا عبدالله الحسین. توجه فرمودید، حالا خدای متعال به ایشون این بصیرتی که عطا فرموده بود موجب شده بود تشخیص بدن چیو؟ شبهات رو. خب من حالا یکی دو نمونه شو عرض میکنم. نمونه اول که بسیار مهمه، چون یه لحظه هایی پیش میاد برای انسان که واقعا تشخیص خیلی مشکل میشه. اطراف اصلا فتنه، هی میگن آخر الزمان فتنه ها میاد، یا خیال نکنی فتنه های آخر الزمان مثلا مشکلات مالیه، مشکلات اقتصادیه، اصلا چنین چیزی نیست. این رو انشالله دقت کنید، فتنه های آخر الزمان آراء متعدد است. الان همونها سر و کلش پیدا شده، اینقدر رأیای مختلف دور و بر افکار رو میگیره که مردم دیگه نمیتونن تشخیص بدن حق چیه. این فتنه است. کلمه فتنه از فتنه است. فتنه یعنی چیزایی که مردم مفتونش میشن، شیفته میشن، هر کسو به یه سمتی میکشه، دیگه مردم نمیدونن از کدوم بر باید برن. اونقدر فضا رو معاویه آلوده کرده بود که حتی بعضی از نزدیکان اهل بیت قدرت تشخیص رو از دست داده بودن. توجه فرمودین، بعضیا واقعا قدرت تشخیص رو از دست داده بودن. اهل بیت میرفتن و اونها رو صحبت میکردن، نامه مینوشتن، تذکر میدادن، برشون میگردن تو صراط مستقیم. توی چنین فضایی که معاویه ده ها و صد ها حدیث جعلی ساخته، شما خیال کردین چطوری امام حسن مجتبی رو به صلح وادار کردن؟ آمدن پول دادن به امثال ابو هریره، امثال ابی بن کعب، هی گفتن سمعت عن رسول الله، شنیدیم از پیغمبر، شنیدیم از پیغمبر، فضا رو خراب کردن. حتی امثال ابن عباس کم کم مردد شدن. شوخی نیست دا، عبدالله ابن عباس کسی که مفسر قرآنه، خدمت امیر المومنین رسیده، پسر عموی امیر المومنینه، در کنار امام حسن مردد شد. مردد شد نکنه مقابل خلیفه زمان بیستن. در یه چنین فضایی حالا حضرت اولفضل میخوان کنار حضرت سید الشهدا ارواحنا فدا قرار بگیرن. اینا رو میگم که خوب دقت بکنین تعبیری که حضرت صادق از عموی بزرگوارشون فرمودن، کان امن العباس نافذ البصیره. ایشون نافذ البصیره هستن. حالا نمونا خدا رحمت کنه صاحب معالم السبتین رو، معالم السبتین، عزیزانی که بخوان در مورد سبت اکبر حضرت مجتبی و سبت اصغر، البته بازم عذرخواهی میکنیم، در مقابل امام حسن، امام حسین اصغر بودن به حسب سن و اینها، کسی بخواد واقعا اطلاعات وسیعی داشته باشه راجع به این دو بزرگوار، این معالم السبتین از بهترین منابع اونجا ببینه که این بزرگوارا با ابوالفضل، با این بزرگوارا چه کرده از حضرت عباس. شب عاشوراست. زینب کبرا سلام الله علیها آمدن یه سری بزنن به خیمه برادر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا ارواحهم. پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن که حضرت سید الشهدا تک و تنها تو خیمه نشسته، رو به قبله، قرآن کریم جلوشونه، دارن با یک صوت زیبایی قرآن تلاوت میکنن. صحبت نکردن، اونس حضرت سید الشهدا رو به حسب ظاهر به هم نزدن. چه خوش از صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن. جدا خدای متعال چه روزی هایی به این بزرگواران فرموده بود، کسایی که دورور اهل بیت بودن، مثل امام، مثل حضرت زینب، آقا علی اکبر، دیگران، هنی اللهم. انشاءالله امیدواریم که روزی همه بشه به فضل الهی، و خواهدم شد انشاءالله، چون امام باقر به ما یه وعده‌ای دادن. من بخونم وعده امام باقر. فرمودن والله، ببینید امام معصوم قسم امام باقره، والله لا یحبنا الا حشره الله معنا ولو کان حجرا. بهتر از این وعده‌ای میخواین؟ امام باقر فرمودن به خدا قسم هیچ کس ما اهل بیت رو دوست ندارد الا اینکه خدا او رو با ما محشور میکنه، ولو اینکه یه سنگ باشه. وقتی یه سنگ، وقتی ستون مسجد النبی، ستون حنانه که پیغمبر به او تکیه میدادن، وقتی منبر برای پیغمبر درست کردن، رفتن نشستن، حضرت رسول یه وقتی دیدن ستون ناله میکنه که چرا یا رسول الله از من فاصله گرفتین، ستون حنانه فردای قیامت با پیغمبر معشور خواهد شد تو بهش. والله لا یحبنا اهل البیت الا حشره الله معنا ولو کان حجرا. وقتی شطور حضرت زین العابدین فردای قیامت با امام زین العابدین تو بهش همراه میشه، حضرت سجاد وقتی میخواستن از دنیا برن، صدا زدن فرزندشون حضرت باقر، فرمودن بابا جان من با این شطور 16 سفر وارد منا شدم، شنیدم از جدم که پیغمبر اکرم فرمودن اگر شطوری 7 سفر وارد منا بشه، اون شطور اهل بهشت است، و به همین دلیل اگر از دنیا رفت، او رو طعمه حیوانات قرار ندید، او رو برای او قبری بکنید و او رو دفنش بکنید. شطور با امام محشور میشه. اون وقت ما محشور نشیم؟ توجه فرمودین؟ انشالله محشور خواهیم شد به فضل الهی. خلاصه حضرت زینب پرده رو زدن کنار. وقتی پرده رو کنار زدن، دیدن حضرت سید الشهدا دارن قرآن میخونن، کنار پرده رو ول کردن اومدن. اومدن اون طرف تر خیمه ابا عبدالله الحسین وسط بود. الان هم انشالله کربلا مشرف شدیم، در خیمه با دیدین خیمه حضرت ابا عبدالله الحسین وسط، خیمه از تبلفز پشت خیمه حضرت سید الشهدا قرار گرفته. حائل بود، حافظ بود، زینب کبرا آمدن دیدن به به به، همه بنی هاشم نشستن. یه جهت خیلی زیبایی که تو کربلا هست، بزرگ تمام بنی هاشم حضرت ابوالفضل بودن، بزرگ همه اصحاب کی بودن؟ همون کسی که امام حسین برای اون نامه نوشتن. این نامه رو انشالله من میرم به رفقا بنویسن بزرگ، همه بخوانید، نامه بسیار تاریخیه. من حسین ابن علی الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر، از طرف حسین ابن علی به سمت چه کسی؟ فقیه حبیب ابن مظاهر. یا حبیب انت اقرب بنا، تو نزدیکی به ما، و انت اعرف بنا، تو عارف به ما هستی. حبیب خودت رو به ما برسان. لا یبخل نفسک، بخل ند، بخل نداشته باش جان خودت رو برای بذل کردن در راه ما. یجزی که یوم القیام رسول الله، پیغمبر اکرم روز قیامت به تو جزا خواهند داد. از این روایت فهمیده میشه فقیه یعنی کسی که عارف به حق اهل و بیت باشه، او فقیه. سردسته اصحاب ابا عبدالله حبیب ابن مظاهره، سردسته بنی هاشم حضرت عباس هست. تمام بنی هاشم نشستن، حضرت زینب مشاهده کردن، وسط بنی هاشم حضرت ابوالفضل نشستن، یک گوشم حبیب رو دعوت کردن، حبیب نشسته. وارد خیمه شدن، دیدن که حضرت ابوالفضل شروع کردن به خطبه خواندن. بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب همه رو خود آقا ابوالفضل جمع کردن، میخوان یه نکته ای به اصحاب بگن. الحمدلله رب العالمین، حمد خدا رو کردن، درود بر پیغمبر اکرم. خب که همه ی حرفا رو زدن، اون جمله حضرت حضرت زینب رو بگم براتون، این عبارت ها رو بخونم که خیلی زیباست. فرمودن حضرت زینب من خطبه‌ای شنیدم از حضرت عباس، عبارت رو دقت کنین. فخطب فیهم خطبتن، حضرت عباس خطبه‌ای خوندن وسط بنی هاشم که ما سمعتها الا من حسین ابن علی، من نشنیده بودم چنین خطبه ای الا از خود حسین. یعنی این قرین حسین شده، علمش علم حسینه. خود حضرت زینب دارن میگن دا بدونن حضرت زینب کیه. ام یا امتی اسکتی، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، تو عالمه ای هستی که معلم ندیده ای. یه چنین بزرگواری داره حضرت ابوالفضل رو وصف میکنه. فخطب فیهم خطبتن ما سمعتها الا من حسین ابن علی. و حالا چی میفرمون خطبه چیه؟ فرمون بعد از اینکه مقدمات خطبه رو فرمون، رو کرده بنی هاشم، فرمود بنی هاشم فردا ما نباید بگذاریم هیچ کدام از اصحاب از ما پیشی بگیرن، در جان نثاری برای برادر و سیدم حسین ابن علی. شوخی نیست دا، این از چیزایی هستش که باز تأیید بر نافذ البصیر بودن حضرت ابوالفضله. فردا اجازه نمیدیم. وقت اینو که فرمود، رو کرد به بنی هاشم حضرت ابوالفضل. ناقل این قصه حضرت زینب، راویش حضرت زینب، فرمود رو کرد حضرت ابوالفضل به بنی هاشم، فرمود شما چی میگین؟ همه ایشون گفتن که ما نقولو الا ما الا اون چی که شما میگید، ما هیچی نمیگیم الا اون چی که شما میگید، ما هیچ کاری نمیکنیم الا اون چی که شما انجام میدید. اینجا رو دقت کنید، حضرت زینب فرمودن نگاه کردم دم علی اکبرم اونجا نشسته است، یعنی علی اکبرم مرید حضرت عباسه، در فرماندهی و در جهت دادن به سپاه. و این شوخی نیست، حضرت ابا حضرت علی اکبر کسی هستش که وجود مبارکه عرض میکنم حضورتون رسول الله را حضرت فرمودن شبیه. شما انشالله مراجعه کنین، امشب فرصت کردین مفاتیح الجنان رو دعای شب 27 رجب رو تو دعای شب 27 رجب که ظاهراً از وجود مبارک حضرت صادق رسیده، این جمله رو امام همام بیان میکنن: اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم. کلمه تجلی از آیات قرآنه، عرفا از قرآن یاد گرفتن. فلما تجلی للجبل دکا، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم. تجلی اعظم کیه؟ رسول الله، یعنی اون کسی که همه وجود خدا رو اظهار کرده از تو عالم وجود، رسول الله. حالا علی اکبر کیه؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به این تجلی اعظم، شوخی نیست. و آقا علی اکبر مثل یه مرید مقابل حضرت عباس نشستن، فرمودن هرچه شما عمل کنید ما هم عمل میکنیم. و جو فرمودید این مال نافذ البصیر بودن حضرت اول فضله. آقا شوخی نیست، واقعا مسئله خیلی رفیعه. انشاءالله امیدواریم با همین کلماتی که خودشون راجع به این بزرگوار فرمودن بتوانیم جرعه ای از معرفت این بزرگوار رو بنوشیم. این یه نمونه است. یه نمونه هم برای عمیق بودن بصیرت قصه اماننامه هستش. برای میدونید جناب ام البنین فامیل بودن با بعضی از کسانی که تو سپاه یزید بودن. سپاه یزید از طائفه های مختلف آمده بودن. سپاه حضرت ابوعبدالله حسین هم با این که تعدادشون 72 نفر بود از طائفه های مختلف بودن. خیلی جالبه که بدانید الحمدلله الهی شکر میریم سجده شکر میکنیم، در سپاه ابوعبدالله حسین 3 نفر مال ایران بودن که الان در کربلا کنار امام حسین آرمیدن. 3 نفر از این 72 نفر ایرانی هستند، الحمدلله رب العالمین. و ما به جهت اون 3 نفر امام حسین رو دوست نمیداریم، ولی افتخاریه برامون. و به فضل پروردگار عالم 1 نفر ایرانی در سپاه یزید حضور نداره. توجه کردین؟ حضرت ام البنین 4 فرزند داشتن، همسر سوم امیرالمؤمنین بودن. حضرت زهرا سفارش کردن به امیرالمومنین که بعد از من شما ازدواج بکنید. از حضرت ام البنین امیرالمومنین 4 پسر پیدا کردن: جعفر، عبدالله، عثمان و جناب عباس ابن علی که شاخص این برادران حضرت عباس بودن. این 4 نفر خب یه دایی دارن به نام عبدالله ابن ابی المحمل، از مدینه منوره بلند شده آمده اماننامه بگیره از دستگاه یزید. دایی این 4 بزرگواره. توجه فرمودین. یک کسی رو فرستاده، نامه ای داده برای چی؟ برای حضرت عباس. حالا من این عبارت رو عرض میکنم برای شما میخونم. شخصی به نام کزمان، جناب عبدالله ابن ابی المحمل کزمان رو فرستاد به سمت کربلا در همین 2-3 روزی که وارد کربلا شده بودن. خواست هر چه زودتر خواهرزاده های خودش رو چکار کنه؟ از این قصه نجات بده. نامه نوشت، آمدن نامه رو آورد خدمت حضرت ابوالفضل. کی آورد؟ کزمان آورد. حضرت وقتی خوندن به اون کسی که نامه رو آورده بودن این جملات رو فرمودن. فرمودن اقرأ خالنا السلام. خال یعنی دایی. دایی ما رو سلام برسان. این چرا حضرت ابوالفضل به داییشون فرمان سلام برسان؟ یه دایی که میخواد حضرت ابوالفضل رو از سید و مولاشون به حسب ظاهر چکار کنه؟ جدا کنه. چرا؟ به دلیل این نکته که حضرت ابوالفضل به اون بصیرتی که داشتن میدانستن این دایی نیت خیر داره. منکر امامت امام حسین چیه؟ نیست، نیتش خیره. فرمودن سلام برسان و قل بهش بگو لا حاجت لنا فی امانکم. ما 4 برادر هیچ احتیاجی به امان شما نداریم. چرا؟ امان الله خیر من امان ابن سمیه. به به، امان الله خیر من امان ابن سمیه. ابن سمیه اشاره است به یزید. ما در امان خدا هستیم، چه احتیاجی دارم به امان یزید؟ این ظهور بصیرت حضرت ابوالفضل. اشاره هم هست به جمله بعد حضرت صادق، کان امن العباس نافذ البصیره سلب الایمان یا سلب الایمان، ظاهرا سلب الایمان صحیح تر باشه، صحیح باشه اصلا. سلب ایمان محکم داشتن حضرت ابوالفضل از همین جمله است. امان الله خیر من امانکم، برش گردوند اما جفت کذبان رو برگردون آمد. بله، دومی شمره، شمرم خیشقوم حضرت ابوالفضل نسبت داره. از چه طریق خیشقومه؟ از طریق مادر فاطمه ام البنین، فاطمه بنی کلابه، شم بال طائفه بنی کلابه، یک نسبتی داره با چی؟ با مادر حضرت ابوالفضل. این نسبت دورم داشت، اینم درخواست اماننامه کرد. حالا از اینجا رو دقت کنیم، شمر ابن ذوالجوشن در سه جنگ شاهد حضرت ابوالفضل، در سه جنگ، هم در جنگ جمل شاهد مبارزه حضرت ابوالفضل بود، هم در جنگ صفین، هم در جنگ عرض کنم حضورتون نهروان. در یه جنگ حضرت ابوالفضل 12 سالشونه، در یه جنگ حضرت ابوالفضل 14 سالشونه، در یه جنگ حضرت ابوالفضل 16 سالشونه. شمر میدانه که اگر حضرت ابوالفضل کنار ابا عبدالله الحسین قرار بگیرن، سپاه یزید اسم حضرت ابوالفضل رو بشنون میلرزن، میترسن. من حالا یه نمونه بگم، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در یکی از جنگ ها عرض میکنم حضورتون، همینطور که میرفتن به سرعت هم میرفتن، شنیدنیه واقعا، اگر در مقتل معتبر ندیده بودم براتون نقل نمی کردم. خدا رحمت کنه صاحبان مقاتلی که با دقت این تاریخ رو نقل کردن. در جنگ میره، حال شم داره تماشا میکنه، همینطور که میرفت شمشیر رو کشید به بشن اسب سوار، پرتش کردون و توجه فرمودین. بعد از رو اسبی که داره به سرعت میره، حضرت ابوالفضل پرید رو اون اسب سلام الله علیه، پریدن، دهنه اسب خودشون رو گرفتن و اسب برشون بودن تو لشکر خدمت بابشون امیرون مومنی سلام الله علیه. اینا رو دیده شمر از حضرت ابوالفضل، ماشاءالله با اون قد بزرگی که روایات همه نقل کردن که زانوها میرسید تا نزدیک از اونم گردن اسبی که داشتن. اسبای حضرت ابوالفضل هم قصه ای داره. جناب عبدالمطلب جد پیغمبر اکرم بلند شدن آمدن یمن، سلطان یمن در زمان عبدالمطلب ایشون رو دعوت کرد. بعد به چه دلیل دعوت کرد؟ میخواست از ایشون اطلاعاتی کسب بکنه. گفت آقا جان من تورات میخونم، در تورات خوندم که در این مکه شخصی به دنیا میاد که روی دو کتف او آثار نبوت وجود داره، میخوام اگر او هستش هدایایی به او بدم. حضرت عبدالمطلب فرمودن الان اون شخص به دنیا آمده، 6 سالش هم هست، حتی دنبالش داره. در روایت که سلطان یمن به عبدالمطلب گفت پدرش در کودکی میمیرد قبل از تولد این پسر، در تورات آمده است. مادرش در مدت کمی بعد از ولادت میمیره. حضرت عبدالمطلب گفتن درست. چند تا اسب و شتر هدیه کردن، یکیش عرض کنم حضورتون شتری که در محضر پیغمبر بود از هدایا بود، آوردن اسبهایی که هدیه کردن آوردن، از همون اسبها همینطور تکثیر شد، هدایایی بود که مشیت الهی بود. در کربلا وقتی حضرت ابوالفضل سلام الله علیه حضور پیدا کردن، از همون هدایا بهره بردن، آوردن، که انشاءالله حالا در این زمینه شبهای آینده عرض میکنم که حضرت ابوالفضل حسین اون چه در مدیده از امکانات داشتن همه رو آوردن کربلا که در راه خدا چگار کنن؟ بذل کنن. بخشی از وقت سید الشهدا صرف زین کردن و تذهیب زین اسبشون بود، دستور دادن زین اسبها رو مطلع کنن، مذهب بکنن. چرا حالا این کار رو کردن؟ طلا کاری کردن. دهنه اسب حضرت ابوالفضل نقره بود. چرا؟ به دلیل این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون چه که داشتن در راه خدا چگار کردن؟ انفاق کردن. حالا شم با این سابقه، با این تماشایی که از حضرت ابوالفضل کرده، قصدش این بود که آقا ابوالفضل رو از حضرت سید شداد چگار کنه؟ جدا کنه. دقت داشته باشین، به هیچ عنوان قصد نداشت آقا ابوالفضل در امان باشن. قصدش این بود از سپاه جدا بشن، سپاه یزید بتونن سفره امام حسین رو چگار کنن؟ به حسب ظاهر برچینن. ولی اون عبدالله ابن ابی المحمل از اول چی؟ نیتش بنده خدا خیر بود، یعنی ساده ای. شما خود کشتن ندید اینجا، حالا برادرتون جنگی دارن، نزایی دارن، انشالله اختلافشون برطرف میشه. ولی شم چنین نیتی نداشت. اینجا را حالا عنایت بفرمایید. نامه رو، نامش رو داد، از طریق نامه از عبیدالله بن زیاد نامه گرفت، آورد برای حضرت ابوالفضل و برادرانشون. حاضر نشدن حضرت ابوالفضل جواب بدن. این قصه مال عصر روز تاسوعاست. حالا بنده اینو دارم از معالم السبتین نقل میکنم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد این طور مینویسن که حضرت سید الشهدا این طوری نشسته بودن، دو تا دستشون هم این طور گرفته بودن، سرشون رو زانوشون بود، در حال استراحت بودن، خوابشون برده بود. از صدای پای اسب شمر بیدار شدن. حضرت شمر صدا زد، حضرت عباس رو هم صدا زد. حضرت عباس هم نزدیک بودن با آقا ابوالفضل، مراقب حضرت سید شد. در حال که حضرت استراحت میکردن، یه خواب مختصری رفتن، حضرت عباس مراقب بودن، مترصد وجود مبارک حضرت ابا عبدالله حسین بودن. صدا زد، حضرت جواب ندادن. امام حسین این جمله رو فرمودن، فرمودن عجیبوه، جوابش رو بدید، و امکان فاسقا. از اینجا فهمیده میشه اگر فاسقم بره کربلا، امام حسین جواب میدند. و این کلام امام ها، فرمودن عجیبوه، جوابش رو بدید، و امکان فاسقا فانه بعض اخوانکم. خدایا کیه این حسین؟ هرچی باشه این بعضی از برادرای شماست، یعنی فامیلتون میشه، خیش و قومتون میشه، جوابش رو بدید. آقا ابوالفضل اینجا مطیع امر امام زمانشون هستند. این جمله رو فرمودن، فرمودن ما شأنک و ما تورید. شأن یعنی کارت چیه، حرف حسابت چیه، چی اراده کرده، چی میخوای بگوی؟ به امتثال امر کی؟ امر امام معصوم. حرفت چیه؟ بگو. شمری مرتبه گفت که یا بنیه، یا بنی اختی، ای فرزند خواهرم. به خاطر همون نسبت گفت خواهر، یا بنی اختی، انتم آمنون، شما در امانید. فلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسین، خودتون رو به کشتن ندید با حسین، در کنار حسین خودتون رو کشتن ندید. و الزمو، عبارت رو دقت کنید، و الزمو طاعت امیر المؤمنین یزید. اینو خطر اصلیست. این جمله زیارت عاشورا مصیبتن فی الاسلام، چه مصیبتی در اسلامه؟ که شخصی مثل یزیده، شرابخار، میمون باز، سگ باز، مرتکب عمل با محارم، مخالف صریح شریعت اسلام، میشه چی؟ امیر المومنین. شمر میدونین که الان اگر خواستید میتونین تشریف ببرین در همین کتابخونه این مسجد رضوی، کتاب وسائل شیعه داریم، در قسمت مشیخش که آخر جلد سیومش هست، یعنی مشایخ، یعنی کسایی که حدیث ازشون نقل شده، یکی از راویان حدیث در این کتاب شمر بن ذوالجوشنه، محدث بوده، حدیث نقل میکرده، ولی چی نداشته؟ بله، بصیرت نداشته. البته بگم محدثی بوده که قطعا حرامزاده بوده. مگه میشه آدم حلالزاده امام بکشه؟ مگه میشه کسی اصل وجودیش سالم باشه و جرأت داشته باشه رو سینه امام زمانش بنشینه؟ توجه فرمودید. و حالا انحراف شمر چی هستش؟ انحراف اصلی اینجاست که یزید رو چی میدونه؟ امیر المؤمنین میدونه. برای همین امام حسین قسم میخورن والله ما حقیم، راه ما به سوی خدا منتهی میشه. مردم قدرت تشخیص رو از دست داده بودن، فضا رو ماویه لعنت الله علیه خراب کرده بود. 30,000 نفر آمده بودن برن به بهشت، البته لابلای اینام کسانی بودن که به وعده ها آمده بودن. شاید تعجب کنید بگم بر این مصیبت هم باید گریه کنید، عده ای از کسایی که آمده بودن امام حسین رو بکشن برای وعده یک نهار آمده بودن امام حسین رو بکشن. نشون وعده داده بودن یه غذا میدیم بخورید. خیلی فاجعه از واقعا این ابا حضرت ائمه خدا حضرت صادق نام میشینن بلند بلند گریه میکنن بر این مصیبت، چون بر تمام این ریزکاری های حادثه کربلا احاطه داشتن. خیلی دردناکه که امام بر این مصیبت ها گریه کرد که شخصی مثل یزید رو امیرالمومنین میدونن. شم گفت و الزمو طاعت امیرالمومنین یزید، بیان خودتون رو لازم بدونید، ملزم بکنید اطاعت کنید از امیرالمومنین، حسین رو ول کنید. ببین چه جمله دردناکیه. حالا اگر حضرت ابوالفضل اون بصیرت الهی رو نداشتن، بله، اون تقوای الهی رو نداشتن، اون اطاعت از امام معصوم رو نداشتن، چی میشد؟ میدونین اطراف امام حسین خیلی اومدن کربلا، خیلی از افراد اصلا نمیشه اسم آورد، اینا ول کردن برگشتن ترسیدن. حالا حضرت ابوالفضل خان جواب بدن، یه جمله فرمودن، تو روایت داره با فریادم جواب دادن، فرمودن تبت یداک، بریده باد دو دست تو. این نفرین ابوالفضل به دست مختار ابن ابی عبیده ثقفی محقق شد، قربان نفرین گردنشون. تبت یداک، بریده باد دو دست تو، و لعن ما جئتنا به، خدا لعنت کنه اون چیزی که برای ما آورده، یعنی خدا امان نامه دم لعنت کنه. من امانه که یا عدو والله، این طبیعی جاست اون بصیرت آقا اینجا ظهور میکنه، خیلی صریح به یک محدث میگه یا عدو والله. محدثه؟ چه محدثی؟ دشمن خداست. چرا دشمن خداست؟ چون محور امامت او امامت باطله. عدو والله، دشمن خداست. یا عدو والله، اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین، تو به ما امر میکنی برادر و سیدمون، این عبارت خود آقا ابوالفضله، اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین، تو به ما میگی از سیدمون حسین دست برداریم، حسین ابن فاطمه. ببینید چقدر ریزکاری در کلام، نمیگه حسین ابن علی. چرا آقا جان بگی؟ چرا نسبت حسین رو به فاطمه دادی؟ فقط همین یه جمله رو ما سر بذاریم به آستانه ابوالفضل که چقدر شاهکار به کار برده تو این جمله، فقط کافیه. برای عظمت ابوالفضل همین جمله بسه. اونان که اهل معرفتن میمیرن برای این جمله. چرا نمیگی عباس جان حسین ابن علی؟ عبارت رو دقت کنید. اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین ابن فاطمه، در همه عبارات داره حسین ابن علی، ولی اینجا بهش میگه حسین ابن فاطمه. چرا؟ برید تأمل بکنین. چرا اونجا فرمودین حسین منتسب به فاطمه، فاطمه حلقه اتصال نبوت است به امامت و ولایت. شوخی نیست، میگه من حسین فاطمه رو میخوام، چون اگر بگه حسین ابن علی نسبت خودش هم با امیرالمومنین با امام حسین واحده، خود عباس هم عباس ابن علیه. اینجا نمیگه حسین ابن علی، نمیفرماید حسین ابن علی، میفرماد حسین ابن فاطمه. فاطمه زهرام که میدونین دیگه دم رفتن حضرت ابوالفضل از این عالم اومدند و تشکر کردند، کنار قتلگاه ابوالفضل فاطمه زهرا حضور پیدا کردن. انشالله میخونم براتون، کلماتشو میخونم انشالله. بله و ندخلو فی تا ما، تو ما رو امن میکنی حسین ابن فاطمه رو. انشالله شما یاد بگیرید از ابوالفضل، گاهی که خواستین حرف بزن به جایی که بگی یا حسین ابن علی، یا به اقتدار از حضرت ابوالفضل گاهی بگین یا حسین ابن فاطمه.
کم من و شما میگیم یا حسین ابن فاطمه با، بگید شما انشالله یا حسین ابن فاطمه به اقتداء از حضرت ابوالفضل، روز تاسوعای بگیم یا حسین ابن فاطمه، یا حسین ابن فاطمه، چقدر شیرینه، آفرین بر دهن ابوالفضل. و ندخل و تو ما رو هم میکنی طاعت حسین ابن فاطمه رو رها کنیم، و ندخل و فی طاعت لعنا و ابن لعنا، پسر لعنت شده ها طاعت کنیم، کسی که مورد لعنت خداست و پسر کسی است که اونم باباش لعنت خدا شده. خود یزید ملعون است، باباش معاویه همچی هستش ملعون، و در اطاعت او تشری زدن حضرت ابوالفضل با غضب، شم با ناراحتی برگشت رفت، نیبای نساد چیزی میگه، آقا ابوالفضل رو با غضب ترک کرد رفت، کنار گذاشت رفت، رها کرد رفت. اینه تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه، کان امنا نافذ البصیره، عموی ما نافذ البصیره است. دیدن این کلمات بصیرت حضرت ابوالفضل ظهور کرده دیگه اینطوره. ای حسین ابن فاطمه، قربان این عمو، قربان این برادر. این امام صادق هم با تعبیر کان امنا، عموی ما، توش تمام محبت خوابیده، عموی ما. بله دیگه، حالا بس باشه همینقدر. انشالله کلمات حضرت ابوالفضل رو باز دنبال میکنیم، انشالله از خودشون استفاده کنیم انشالله. نه راه راه این بزرگوارانه. فالله حضرت سید شدا فرمون، فالله راهی به جز راه ما حق نیست، قسم به خدا پشت سر ما بیاد منتهی به بهشت خواهید شد. فقط امامت این بزرگواران رو خدای مهربان چکار کرده؟ امضا فرموده. خب این وفاداری خیال کردین الان فقط مال روز عاشورا بوده؟ اگر نبود، یه بزرگی توصیه نفرموده بود به دو کتاب مرحوم آقا نجفی قوچانی، بندم اسم نمی بردم، خدا رحمت کنه، این که از اولیاء خدا رو رضوان الله تعالی علیه، می فرمود این کتاب سیاحت غرب و سیاحت شرق آقا نجفی هم درش نور هست. در سیاحت شرق آقا نجفی قوچانی می نویسه من با یه قافله‌ای آمدم به سمت کربلای معلا، نزدیک کربلا، دو فرسخی کربلا، یه وقت دیدم که پرده ها از جلو چشمم کنار رفت، یه بیابان دارم می بینم پر از دود و آتش. کربلا رو بهش نشون داده بودن، توجه فرمودی، عقب کشیدم چون دیگه طاقت را رفتن نداشتم، بلند بلندم گریه میکردم، میخواستم قافله متوجه گریه من نشد. تا وارد کربلا شدیم، تو کربلا که وارد شدیم، حتی تو کربلا هم اون حالت رو داشتم که یه مرتبه برگشت و دیدم خانه ها و امارت ها، و وارد صحن و سرای حضرت سید الشهدا ارواح نافداش، اول رفتم حرم ابوالفضل، بعد رفتم حرم سید الشهدا. تو حرم سید الشهدا مشغول زیارت شدم، اومدم توی، عرض میکنم حضورتون، صحن و سرا، یه وقت دیدم که ساعت حرم حضرت سید الشهدا شروع کرد زنگ زدن، که زنگش اون میگهشون میگه شبیه حرم رضوی بود، چون مدت ها آقا نجفی در مشهد حضور داشت، مال قوچانه دیگه، نزدیک مشهد. گفت یه وقت دو مرتبه حالم برگشت، دیدم که این زنگ ساعت 10 شب رو 10 بار زنگ زد، تو هر زنگی که صدا میخوره و قطع میشه و دو مرتبه صدا میاد، صدا بلند شد تو گوشم، هل من ناصرن ینصرنی، هر زنگی که میخوره میگه هل من ناصرن ینصرنی. گفتم خدایا کیه الان جواب حسین رو بده؟ آقا نجفی میگه یه وقت دیدم که صدای زنگ حضرت ابوالفضل جه بلند شد، دیدم اونم 10 تا زنگ زد، هر زنگی میگه لبیک لبیک لبیک، 10 بار گفت لبیک. هنوزم ابوالفضل میگه، اون میگه هل من ناصر ینصرنی، عباس میگه لبیک، سیدنا حسین ابن فاطمه، به چه چیزی امشب نصیبمون شد از این کلمات حضرت ابوالفضل،
حسین ابن فاطمه. چطور دیگه یه مدتی اصلا ما نگیم یا حسین ابن علی، همیشه بگیم حسین ابن فاطمه. هم خود امیرالمومنین دوست می‌دارن، هم همه اماما دوست می‌دارن بگیم حسین ابن فاطمه. چون امام حسین اینقدر که فاطمیان علوی نیستن، خیلی امام حسین مادرشون دوست می‌داشت. میدونن از کجا میگم؟ این روزه امشب من باشه، شبی که امیرالمومنین بدن حضرت زهرا رو آماده کردن برای به خاک سپردن، صدا زدن حسن جانم، حسین جانم، زینبم، بیان با مادرتون ودا کنین. امام حسن افتادن رو سینه مادرشون زهرا اطهر، ولی حضرت زهرا حضرت سید الشهدا یه جایی رو انتخاب کردن که نه پیغمبر انتخاب کردن، نه امیرالمومنین، نه هیچ کس دیگه، و اون رفتن این صورت رو گذاشتن کف پای مادرشون زهرا اطهر. السلام علیک یا ابا عبدالله. بهش زیر پای مادر، نه اونم اون مادری که خودش خالق و عرض کنم حضورتون و همه چیز بهش به نور اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله، شب پنجم محرم کم کم دی آقا خیماشون رو درست تنظیم فرمودند و این روزها مذاکرات بین دو سپاه هست. خودتون رو تو اون صحنه قرار بدین، همه برین تو کربلا الان دیگه انشالله، هر کی حواسش به خودش باشه و کربلای حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. در مورد کربلا ائمه حیاهو رو دوست می‌دارن، توجه فرمودین، خیلی دوست می‌دارن. همطور با هم مایل بودین زمزمه کنین، سلام دادن به ابا عبدالله زمزمه کنین. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا حسین ابن فاطمه، و علی الارواح التي حلت بفدائك. میدونین چرا به آقا ابوالفضل میگن سقا؟ برای اینکه حضرت ابوالفضل از مدینه تا کربلا تو سپاه ابا عبدالله تو این قافله که رفت بودن مشک دستشون بود، هی با اسبشون میرفتن عقب، این کنار این اسب اون آب میدادن، اون آب میدادن، از مدینه تا کربلا آقا سقایی میکردن. در این چند روزی هم که تو کربلا بودن ایشون مرتب میرفتن کنار شریعه، تا اون قبل از این که آب رو ببندن آب میوردن میدادن برای عرض کنم خدمت شما سپاه و خانواده و اصحاب ابا عبدالله حسین. حالا مداح نیمده، همینطور هرچی بلدیم میخونیم با هم دیگه، طوری که نیست که در هم میخونیم. سقای دشت کربلا ابوالفضل، سقای دشت کربلا ابوالفضل، ابوالفضل، ابوالفضل. یکی میپرسید آقا چرا سینه میزنیم، چرا بر سینه میزنیم، دلیل سینه زدن چیه؟ میدونین دلیلش چیه؟ یکی از دلیلاش اینه، روز عاشورا شمر اومد نشست روی سینه ابا عبدالله الحسین، شیعه کلافه میشه. برای همدردی با ابا عبدالله و شرکت در این مصیبت، در این جسارت به سر و سینه میزنه. حالا به سر زدن که خودش یه دلیل دیگری داره، زبان یاری نمیکنه بگم به شما. سقای دشت کربلا ابوالفضل، ابوالفضل 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. پروردگارا به حق آقا ابوالفضل ما رو عارف به حق ابوالفضل بفرما. قلب مبارک امام زمان، ولی خودت، محور عالم وجود، صراط مستقیم، میزان معرفت خودت، حضرت حجت رو از ما راضی بفرما. پروردگارا توفیق عزاداری برا ابا عبدالله به همه ما کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما شهدا مرحوم امام، روز خونها و مدداهان و عزادارانی که از دنیا رفتن، ارواحشون رو غریق بهار رحمت بفرما.